صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به اولین برنامه هفته یه صدایی دیگر در سال 1391 خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. زن زاده نمی شود، زن می شود. این جمله آغازین کتاب مشهور سیمون دو بوار جنس دوم است، جمله‌ای که می‌توان آن را یکی از کلیدی‌ترین شعارهای فعالان حقوق زنان دانست. به عقیده خانم دو بوار، در واقع این فرهنگ و نوع نگرش جنسیتی حاکم بر جوامع است که سبب می‌شود از همان اولین روزهای نسج گرفتن جنین در بطن مادرش با نگرشی نه بر مبنای انسانیت که بر مبنای جنسیت به او نگاه شود. در جوامع مختلف از جمله ایران ارزش‌گذاری‌های متفاوتی میان جنسیت جنین دختر و پسر صورت می‌گیرد. یکی از مهمترین دلایل این ارزش‌گذاری این است که نام و شغل پدری در ایران از طریق فرزندان پسر به نسل‌های بعدی منتقل می‌شود. به طور سنتی هم این پسرها هستند که مسئولیت نگهداری از پدر و مادر را در دوران کهولت سن بر عهده می‌گیرند. این در حالی است که دختران به شیوه سنتی بعد از ازدواج عضو خانواده دیگری می شوند و مسئولیت خانواده پدری از دوششان برداشته می شود. آنگونه که مردم شناسان می گویند ترجیح دادن فرزند پسر به دختر در ایران باستان به دلیل داشتن شرایط زیست بومی ایران بود. کمبود دائمی آب که کشت و زرع بیابانهای خشک را سخت می کرد و مستلزم نیروی کار قوی بود. همچنین تقویت سپاه و لشکر برای بالا بردن قدرت دفاعی در برابر هجوم قبایل همجوار از جمله دلایل این برتری بود. بررسی آخرین آمار جمعیتی مردم ایران نشان می دهد که تعداد نوزادان پسر به دختر 105 پسر به 100 دختر است که با نرخ تولد در جهان یعنی 104 تا 107 پسر در ازای هر 100 دختر برابری می کند. بدین معنا که حتی اگر در فرهنگ سنتی پاره‌ای از مناطق ایران تولد پسر بر دختر ارجحیت داشته باشد، تعداد کسانی که پس از باخبر شدن از جنسیت فرزندشان اقدام به سقط جنین یا از بین بردن نوزاد می کنند معنادار نیست. محبوبه عباس‌خلیزاده، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، در مورد دخالت خانواده‌های شهری در تعیین جنسیت فرزندشان میگوید
بحث اهمیت دادن به جنسیت که مثل خانواده های سابقا سنتی که به پسر بیشتر اهمیت میدادن تا دختر، الان توی خانواده های تحصیل کرده شهری خیلی مطرح نیست و اگر که دنبال این هستن که بدونن تعیین جنسیت بکنن موقع سونوگرافی، فقط برای آمادگی بیشتر اینکه آماده این باشن که از یه دختر پذیرایی کنن یا از یه پسر، مثلا لباس خریدن و اتاق درست کردن و اینجور چیزاست. و اون خانواده هایی هم که به طور سنتی تو یا مثلا جز طبقات در واقع خیلی تحصیل کرده نیستن، وارد این جزئیات نیستن که بخوان دخالتی بکنن توی این بحث تعیین جنسیت. در نتیجه به نظر من میرسه که پدر و مادر ایرانی نوعاً در ایران هیچ مداخله‌ای در تعیین جنسیت بچه هاشون ندارن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در ایران هرچند آماری از سقط جنین یا قتل دختران به دلیل جنسیت وجود ندارد، اما داستانهایی در مورد واکنش اعضای خانواده نسبت به جنسیت جنین شنیده می شود. نگین که 29 ساله است و فرزند دومش دختر است، پیش از این به روزنامه جام جم گفته بود: همسرم مهندس و خودم معلم ریاضی هستم. 8 سال قبل ازدواج کردیم و در سال سوم زندگی مشترک خدا به من دختری داد. ولی همسرم عاشق پسر بود. هرچند سعی می کند نقش یک پدر خوب را بازی کند، اما همیشه حسرت می خورد که کاش فرزند اولمان پسر بود. نگین ادامه می‌دهد که از طریق سونوگرافی ماها قبل از اینکه فرزند دومم به دنیا بیاید دانستم که دختر است، اما از گفتن این خبر به شوهرم خودداری کردم. 9 ماه مخفیانه و بدون او به دکتر رفتم و با این بهانه که تو مشغله داری و نمی‌خوام مزاحمت شوم، از بردنش به مطب دکتر و حضورش در زمان سونوگرافی جلوگیری کردم. وقتی میپرسید بچه چیه، دختر یا پسر، از پاسخ تفره میرفتم تا اینکه فرزندم رو به دنیا آوردم. همسرم وقتی از جنسیت نوزاد با خبر شد به بیمارستان نیامد. تا 3 روز در بیمارستان بلا تکلیف بودم تا بیاید و حداقل تسویه حساب کند. بعد مرا با حال نزار به خانه مادرم بردند، ولی باز هم او حتی نیامد تا مرا ببیند. تا 3 هفته که با اصرار اقوام و فامیل به دنبالم آمد، اما همچنان طلبکار بود. محبوبه عباس‌قلی زاده ریشه تبعیض و تفاوت میان دختر و پسر را از دوران بارداری زن می‌داند.
گاهی ریشه تبعیض جنسیتی به زمان تولد کودک برمیگرده، یعنی از همون موقع که مسئله تعیین جنسیت مطرح میشه، حتی پیش از تولد ما می‌بینیم که این تبعیض جنسیتی قبل از خود پیدایش بچه به وجود میاد توی خانواده و اون فضا رشد میکنه. و دختری که چشم باز میکنه، میزان هدیه هایی که میگیره کمتر از یه پسر بود اگر به دنیا میمد، و لباسایی که داره، نوع لباسا و حتی نوع اتاقی که براش درست میشه، ممکن بود اگه پسر باشه مثلا اصلا اتاق مستقل بهش بدن، اگه دختر اصلا فقط یه تخت باشه. میدونید این تبعیضا به فرمای خیلی ریزی میاد. مثلا میگم نوع هدیه هایی که داده میشه، نوع کالاهایی که میخرن، تعداد اسباب بازی ها، رنگ لباس ها، کیفیت لباس ها، اینا همه نشونه این تبعیضا هست. و بعدش حتی نقشه هایی که میکشن برای اینکه بعدش آیا این مثلا چقدر ازش مراقبت بشه و مثلا چه تغذیه‌ای داشته باشه. تو بعضی از خانواده‌ها که پسر خیلی براشون عزیزه، خب اهمیتی که میدن به شیر دادن به پسر، تغذیه‌ای که مادر میکنه به خاطر اینکه باید به پسر شیر بده، خیلی فرق داره با دختر. این ریشه ها اصلا خیلی عجیب غریب از همون موقع تولد توی خیلی از خانواده‌های سنتی ما می‌بینیم وجود داره.
در برنامه یه صدای دیگر در هفته آینده به ادامه بررسی نقش فرهنگ‌ها در شکل‌گیری تفاوت‌های جنسیتی خواهیم پرداخت، با این پرسش که چرا نوزادان دختر صورتی می‌پوشند و نوزادان پسر آبی؟ چرا برای نوزادان دختر گل سر می‌خرند و برای نوزادان پسر کلاه؟ و چرا جوراب‌های دختران توردوزی شده‌اند و جوراب‌های پسران تور ندارند؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 0042-02-2112-2112. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک برنامه صدای دیگر یا دیادر وایس برید و نظراتتون رو برای ما بنویسید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.